مثل برادران لیلا جنگ جهانی سوم هم خیلی درخواست می اومد براش که در موردش حرف بزنم. هی بهم پیام میدادید، دایرکت میدادید. وجه اشتراک هر دو هم اینه که غیر از اینکه فیلم های مهم سالن، هر دو قاچاق هم شدن. گفتم خب این استقباله خیلی خوبه دیگه، برام ببینم چقدر فروخته. رفتم دیدم 4 میلیارد فروخته جنگ جهانی سوم توی اکران، و این در حالیه که الان که دارم این ویدیو رو میسازم، فسیل که من ندیدمش از سینمای سرگرمیه 100 میلیارد تومان فروخته. ناراحت شدم چون حس کردم که بحث قاچاق فیلم روی فروشش تأثیر منفی گذاشته. بر تقدیر، من فیلمو سفر بودم، ترکیه بودم، همونجا دیدم توی جشنواره بین‌المللی فیلم ترکیه که اونتن جشنواره‌شون هم هست، اونتن جشنواره بین‌المللی‌شونه، اکران شد. الان چک کردم دیدم که جایزه بهترین فیلم رو هم جنگ جهانی سوم گرفته، جایزه لاله طلایی رو. جوایز دیگه‌ای هم گرفته، مثلا توی جشنواره ونیز بخش افق‌ها بهترین فیلم هومن سیدی، بهترین بازیگر محسن تنابنده. توی جشنواره بین‌المللی فیلم توکیو جایزه ویژه هیئت داوران رو گرفته. جوایز دیگه‌ای هم در دیونا دریافت کرده. از جو سالن سینمای استانبول، خیابون استقلال، اگه بخوام بهتون بگم، خیلی جو مثبتی بود. هم ایرانی‌ها فیلمو پسندیده بودن، هم ترک‌ها فیلمو پسندیده بودن. تهش هم خود هومن سیدی اومد و یه جلسه پرسش و پاسخ توری هم همونجا به صورت ایستاده برگزار کرد.
خونمونه نداری؟
فیلم روایتگر داستان شکیب، کارگری از طبقه فروده است که هیچ چیزی در زندگیش نداره، خانواده نداره و فقط داره دیگه تلاش میکنه برای بقا و میپیونده به یک پروژه سینمایی در مورد هولوکاست به عنوان کارگر پشت صحنه. اما به شکل غیر منتظره و اتفاقی بهش پیشنهاد میشه که نقش هیتلر رو بازی کن. کانسپت فیلم یه جوریه که رادست تبلیغات چی هاست؟ یعنی یه آدمی که آدم ایرانی که ما میشناسیم به عنوان یک بازیگری لباس هیتلر رو بپوشه، این خوراک اینه که بره رو بیلبورد. حواشی هم که براش رخ داد فکر میکنم بیشتر سر زبونا انداختش، همین که گفتن حق استفاده از تصویر محسن تنامندی روی بیلبورد ها وجود نداره و حتی اسم هومن سیدی هم براشون خوب شد که در نهایت هر دوی این فاکتورها هم الان بیلبوردا دارن. ولی موضوع قاچاقش پیش اومد قبل از اینکه به اکران برسه. من فکر نمی کردم که خیلی تأثیری بذاره روی فروشش، ولی متاسفانه گذاشته. هومن سیدی خودش تهیه کنندگی کار به عهده داره، کارگردانی کار به عهده داره، یکی از نویسنده‌های اصلی فیلمه و خودش فیلم رو تدوین کرده. این برای من جذابه، یعنی من خودم آدمیم که انگاری سختم مثلا بدم پروژه‌ام یکی دیگه تدوین کنه. میدونم در سینمای حرفه‌ای دنیا هر دوی این ماجراها هست، چه بسا بیشتر تدوینگری میاد به پروژه میپیوند و خود کارگردان تدوین نمیکنه، یه دیگه مثلا این کارو قبول ندارن. ولی کار تدوین خوبی داره، خروجی خوبی داشته. آدمی که ایدئالگراست یه مقداری شاید بیش از حد، اصلا سختشه انگار بده کارش یکی دیگه تدوین بکنه. یا اینجوری بگم بهتره، حس بهتری داره خودش کارشو تدوین بکنه. اگرم بده یکی دیگه تدوین کنه، انقدر میشینه بالا دستش و میگه این کارو بکن، کارو بکن، دهن تدوینگر بیچاره رو سرویس میکنه. فیلم خیلی فضای رئالی داره. کارگردان از بازیگرهای کمتر شناخته شده یه توانمند استفاده کرده برای اینکه ما حافظه بصری زیادی با اون آدمها نداشته باشیم، به جز محسن تنابنده که اصلا مهم نیست حافظه بصری باش داشته باشیم یا نداشته باشیم. جوری بازی میکنه که انگار اولین باریه که به عنوان بازیگر میبینیمش و میپذیریمش در نقشی که داره ایفا میکنه، که از بهترین بازیگرهای حال حاضر سینمای ماست محسن تنابنده. واقعا از اینجا به بعد ویدیو ممکنه که یه چیزهایی اسپویل بشه، این هشدار اسپویل برای شماست.
شما بی سواد من از گوشه میدو آوردی، هرچی میگن دروغه، هرچی بی شرف میگه راسته. چرا
رسالت هنرمند رو باید چی بدونیم؟ اینکه راهکار بده یا اینکه هشدار بده؟ اگه بتونه راهکار بده که ایول دمش گرم، ولی من فکر نمیکنم که هنرمند همیشه موظف باشه راهکار بده. اگه بتونه یک هشدار درستی هم بده، کار خودش رو به نحو احسن انجام داده. فیلم هومن سیدی جنگ جهانی سوم یک فیلم هشدار دهنده است و پیامی جهانی و بین المللی هم داره. حرفش فقط برای ایران نیست و این فیلم رو محترم‌تر میکنه. فیلم دغدغه طبقه فرودست داره. مسئله آدم‌هایی که بیشترین زحمت و تلاش رو در جامعه میکنن و کمترین دریافتی رو دارن. این میتونه زنگ خطری باشه، میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه. به دیدگاه فیلمساز میتونه جنگ جهانی سوم رو رقم بزنه، جنگی که در دنیا رخ میده توسط طبقه ضعیف اجتماع علیه طبقه ثروتمند و غنی جامعه. فیلم قصه شکیبه، یه شخصیت ضعیف بدون اعتماد به نفس، از دست داده زندگی، خانواده‌اش رو توی زلزله از دست داده. میگن که من بودم ولی موقع زلزله فرار کردم، زنم و بچه‌م مردن. اما شخصیتی یه جوری پرداخت میگه دروغ میگن، من سر کار بودم، اصلا نبودم وقتی اینا مردن. ولی شخصیتی یه جوری پرداخت میشه، خصوصا اونجایی که لادن داره توی آتیش میسوزه، احتمالاً این باز خفه خون میگیره نمیره برای نجات دادنش، که این مفهوم به ما میرسه که احتمالاً زمان زلزله هم حضور داشته و واقعا فرار کرده. شخصیت به شدت متزلزل، ضعیف، تو سری خورده است، که از اجتماع فقط آسیب دیده و زمانی که قدرتی به دست میاره، به طور اتفاقی بهش نقشی میدن، از قضا نقش هیتلر توی اون هیبت و توی اون لباس هیتلر، کم کم کاراکتر آمادگی اینو پیدا میکنه که اون ور خودش رو نشون بده. وقتی که عشق جدیدش رو از دست میده، بریکینگ بد میشه و شخصیت جدیدی از دل شخصیتش بیرون میاد که حالا جای ظالم و مظلوم عوض میشه. تا الان مظلوم بوده و آسیب دیده، الان جایگاه ظالم رو میتونه پیدا بکنه، که دیدیم چی کار کرد. فیلمساز داره میگه که این آدم تحت تأثیر شرایط جامعه و طبقه اجتماعی ثروتمندی که صرفاً ادعای فرهنگ و اخلاق دارن اینجور شکسته میشه و اینجور نافرم دوباره به هم چسبیده میشه و علیه اجتماع میشه. کمون که میبینیم انگار مجبورش میکنن نقش هیتلر رو بازی کنه، اصلا نمیخواد. انگار میگه که اجتماع این آدم‌ها رو مجبور می‌کنه نقش‌های جدیدی بگیرن که نقش دیکتاتورها و آدم‌های خطرناک تاریخه. یه جای دیگه می‌بینیم که یه نفر نشوندن، میگه آقا من نمیتونم، یه نفر دیگر رو غیر از شکیب، میگه آقا من نمیتونم، اصلا شبیه صدام نیستم. میگن نه کارت نباشه، اوکیه. فکر می‌کنم دیالوگی مبنی بر این هم توی کار گفته میشه که آدم‌ها رو مجبور می‌کنن این کارها رو انجام بدن. پس داره میگه که خیلی هم در اختیار این آدم ها نیست تبدیل شدنشون به هیولا، ولی شخصیت شکیب رو هم تطهیر نمی کنه. حواسمون به این باشه که از ابتدای کار داره نشون میده که شکیب خورد شیشه داره. مثلا خیلی کوچولو میبینیم که میزنه تو صف، میاد حقوقشو بگیره. اون روزهای اول یکی جلوشه، ازش میزنه جلو بدون که توجهی بکنه، حقوقشو دریافت میکنه. یعنی میخواد بگه که اون آدمه هم باید پتانسیل هیتلر شدن داشته باشه و اتفاقا همونا خطرناکن. تو ممکنه در یک اجتماع فرودستی باشی، ولی انقدر ذاتت پاک باشه و انقدر نگاهت به زندگی درست باشه که اگر در موقعیتی قرار گرفتی که قدرت به دست آوردی، بدی رو با بدی جبران نکنی. یعنی اگر داره طبقه ثروتمند شبه روشن فکر رو نقد میکنه، این ور قضیه رو هم نقد میکنه، تطهیر نمیکنه شکیب رو. ولی باید مراقبت کرد و باید برای سلامت روان جامعه جهانی تلاش کرد که اتفاقی از این دست نیفته، تعادل بهتری ایجاد کرد و مراقب آدمهایی که تلاش زیادی دارن میکنن اما دریافتی کمی دارن بیشتر بود و کمک کرد تا زندگی بهتری داشته باشن، رشد بدن خودشون رو، به جایگاه های بهتر برسن. حتی فکر میکنم که عمو حاتم مشمولی رو خیلی از شما بشناسید به واسطه برنامه کتاب باز. من فکر میکنم که هومن سیدی این کار رو در همین راستا فکر شده کرده. نقش کارگردان فیلم رو، یعنی یکی از نقش های اصلی رو، تقریبا اصلی رو، داده به آدمی از همین اجتماع که حقش جایگاه اجتماعی بالاتری بوده، یه آدم باسوادی، اهل مطالعه، مترجمی که حداقل تا 2-3 سال پیش که با برنامه کتاب باز عمو حاتم مشمولی مصاحبه کرد، توی قهوه خونه ها کار میکرد و خانه به دوش بود و درآمد خیلی اندکی داشت. مثلا گفت 700-800 هزار تومان در ماه من درآمد دارم. یعنی دقیقا نماد یک آدمیه حاتم مشمولی در واقعیت که به حق خودش در جامعه نرسیده، کمتر از اون چیزی که باید دریافت کرده، در حالی که حقش بیشتر از این هاست. من فکر میکنم شاید هومن سیدی برای اینکه حداقل پیش خودش این احساس رو بکنه که من فقط حرف نمیزنم و عمل میکنم، این آدم رو آورده و یکی از نقش‌های تقریبا اصلی فیلم رو بهش داده. قضاوتیه که من میکنم خودش باید بگه، ببینیم که همچی چیزی تو ذهنش بوده هومن سیدی یا نه. یه کار دیگه‌ای که میکنه هومن سیدی اینی که یه سوزن میزنه به خودش، یه جوالدوز به دیگران، یعنی قضیه رو میاره توی کانسپت سینما تعریف میکنه. به هر حال این رو در نظر بگیریم، آدمی بوده که سالها بازیگری کرده، توی پروژه‌های مختلفی به عنوان بازیگر بوده، اون اوائل بازیگر مهمی هم نبوده، اصلا نماد آدمی همیشه برای من که میتونست در اون رده بازیگری که داشت انجام میداد فراموش بشه، مثل خیلی از هم نسلای خودش، اما دستش رو گذاشت رو پاش، بلند شد، تلاش کرد، خودش برای خودش یک جهان سینمایی ساخت، فیلم ساخت و الان یکی از مهمترین فیلمسازان نسل جدید سینمای ماست. نشون میده کارگرایی که آوردن برای پروژه، این پلان بی‌معنایی نمیتونه باشه. عوامل نشستن روی میز دارن نهار میخورن، کارگرها رو زمین دارن غذا میخورن. میدونی داره از اتمسفر سینما استفاده میکنه برای اینکه اون حرفه رو تعریف بکنه که جایگاه طبقه فرودست در اجتماع جهانی چجوریه. حالا نمیره بزنه یه جای دیگه، از خودش میگه، از سینما. یا نشون میده کارگرها اومدن برای یک چیز دیگه‌ای، ولی اونقدر براشون شأن انسانی قائل نیستن که ازشون بپرسن آیا شما میخواهید به عنوان سیاهی لشکر توی این فیلم نقش آفرینی بکنید یا نه. بدون اینکه ازشون بپرسن به سمتشون حمله ور میشن و میگن سریعا لباساتون رو عوض کنید بیایید، ما سریعا یه کاری باهاتون داریم. انگار که این آدما رو پول دادن خریدن، میبرنشون یهو میگن بعد دخشید. بعد دقیقاً دارن یه فیلمی مثلا میسازن در نقد هولوکاست و هیتلر، دقیقاً مرام هیتلری دارن، دقیقاً مرام هولوکاستی دارن، یهو لختشون میکنن، آب میریزن روشون، بعد میبرنشون توی اتاق گاز محبوسشون میکنن، از بالای پودری میریزن روشون و اینا. توهم اینو میزنن که نکنه دارن ما رو میکشن و واقعاً به این جنون میرسن که اینا دارن ما رو میکشن. بعد در رو باز میکنم میگن که نه حالا فیلم بود و مرسی، بفرمایید پذیرایی. یعنی داره نقد میکنه فضای شبه روشنفکری و فضای حتی هنری و فرهنگی که فقط حرف میزنن اما در عمل هیچ اعتقادی به حرفشون ندارن. تا دلت بخواد منم دارم میبینم، هممون داریم میبینیم جاهای مختلف، و این فقط در عرصه هنر نیست. دمشگرم که زده به هنر، زده به سینما، اتفاقاً و خصوصا در عرصه سیاست چیزیه که ما به شدت پررنگ داریم میبینیم این مرام رو، ریاکاری و دروغ و سوء استفاده از مردم. جنگ جهانی سوم از نظر شخصیت پردازی و تحول شخصیت یک روند منطقی خیلی خوبی ارائه میکنه. شکیب طبق اون تعریفی که از کاراکترش میدن و اون علتی که براش ایجاد میکنن خیلی منطقی تحول پیدا میکنه و اقدام انجام میده. این یکی از ویژگی‌های خیلی مثبت فیلمه. یکی دیگه از ویژگی‌های خیلی مثبت فیلم برای من اینه که جزو فیلم‌هایی که پایان بندی خیلی خوبی داره. تکلیف روشن، درست، منطقی و شاید تا حدی قابل پیش بینی، ولی تأثیرگذار، به شدت تأثیرگذار. اگه بخوام نظر کلیمو در مورد فیلم جنگ جهانی سوم بهتون بگم،
تو پاتو بزن اینجا بیرون، ببین من تو رو میندازم زندان.
فیلم جنگ جهانی سوم به این واسطه که هیچ کاراکتری نداره که ما باهاش همزادپنداری بکنیم، یه خورده فیلم در حین تماشا لذت بخشی نیست. اما آیا قراره که ما با کاراکترهای این فیلم همزادپنداری بکنیم؟ قطعا نه. به جز کاراکتر ندا که من خوشحالم با اون تونستم ارتباط برقرار کنم، چون آدم خوبه یه قصه است واقعا، از مزیت مالی، از شرایطی که براش فراهمه میگذره برای اینکه کار انسانی و درست انجام بده. میشه گفت که تنها شخصیت سفید و تنها شهر این بازی مافیاییه. بنابراین فیلم تجربه تماشاش تجربه خیلی لذت بخشی نیست، اما در حین تماشا من لذت نمی‌بردم، اما باعث می‌شد که مغزم روشن باشه، فکر کنم. همونطور که ما احتیاج داریم گاهی بریم سینما برای اینکه فکر نکنیم و فقط سرگرم بشیم، که مثلا احتمالاً فیلم فسیل آمده برای این، میگم احتمالاً چون ندیدمش، همونقدر و حتی بیشتر ما نیاز داریم که در سینما فکر بکنیم. جنگ جهانی سوم این فضا رو ایجاد می‌کنه که ما فکر بکنیم. و این با ارزشه. فیلم رو برام با ارزش میکنه. روی هم رفته جنگ جهانی سوم فیلم خوبیه، خودزنی نکنیم. من روی سایت راتن تومیتوز دیدم که 6 تا نقد براش آمده از منتقدین خارجی که 3 تاش تاپ کریتیکن، یعنی 3 تاش منتقد برتر سایتن، هر 6 تاش مثبته و نمره راتن تومیتوزش 100. یک تونه نقد منفی هم تا به حال نگرفته. حالا تعداد نقدی که روش نوشته شده خیلی نیست، ولی به هر حال اینو در نظر بگیریم که هر 6 تای اونها خارجی ان. مسئله اینه که در دنیا فیلمی مثل جنگ جهانی سوم به هم سیدی رو تحویل میگیرن. ما بی دلیل و بی برهان لطفاً یه فیلمی رو نزنیم و اینقدر خودی ها رو بد ندونیم، اونوری ها رو براشون هورا بکشیم. قدر جوان هامون رو و این استعدادهای سینمایی رو باید بدونیم، اگرچه که جنگ جهانی سوم فیلم خیلی مورد علاقه من نیست، اما فیلم خوبی است در ذهنم. شما هم نظرتون رو در مورد این فیلم بنویسید. مخلصیم، در تماسیم.
منو تهدید نکن، از هیچی نمیترسم، هیچی ندارم که بترسم.